با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورن مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب حبقوق، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته حبقوق پس از شنیدن پاسخ خداوند در ارتباط با داوری قومش توسط حکومت ستمگر بابل، سؤالی دیگر از خدا پرسید و گفت: درست است که ما گناهکاریم، ولی آنها از ما گناهکارترند. چشمان تو پاکتر از آن است که بر گناه بنگرد و تو عادلتر از آن هستی که بی انصافی را تحمل کنی. پس چرا هنگامی که شروران مردمی را که از خودشان بیگناه‌ترند می‌بلعند خاموش می‌مانی؟ در حبقوق فصل 1 آیه 17 می‌خوانیم: آیا تو می‌گذاری آنها دایم به کشتار خود ادامه دهند و مردم را بی‌رحمانه نابود کنند؟ حبقوق در واقع می‌پرسد: خدایا، آیا می‌خواهی به آنان اجازه دهی که در آینده نیز چنین ادامه دهند و ملت‌ها را یکی پس از دیگری نابود نمایند؟ جواب خداوند این است: نه، من قوم یهودا را از طریق فرستادن آنان به اسارت بابل تنبیه خواهم نمود تا داوری گناهان ایشان به انجام برسد، اما سپس بابلیان را نیز داوری خواهم نمود. دوست من، خدا دقیقاً همین کار را انجام داد و امروزه فقط آثار باستانی از آن امپراتوری بزرگ به جا مانده و بابل در زیر خاک‌های تاریخ پوسیده شده و از بین رفته است. یک شهادت خاموش و آشکار است که خدا شریر را داوری و مجازات می‌کند. اجازه دهید سؤال حبقوق را در ارتباط با زمان خودمان مطرح کنیم. چرا خدا به شریر اجازه فعالیت می دهد؟ او به شریر اجازه می دهد چون خدا بردبار و پرتحمل است. او نمی خواهد هیچ کس هلاک شود. او صلیبی را فراهم نموده و یک نجات دهنده مصلوب تا هیچ کس لازم نباشد که هلاک شود. و این کار را در هنگام آمدن اولیه عیسی مسیح انجام داد. سؤال دوم حبقوق این است: چرا خدا شریر را داوری نمی کند؟ خدا به این سوال در هنگام آمدن دوباره عیسی مسیح پاسخ خواهد داد، چون در آن زمان گناه را داوری خواهد کرد. برای پاسخ دادن به این دو سوال نیاز داریم نکته ای را ببینیم. عیسی مسیح بار اول آمد برای اینکه تاجی از خار بر سر گذاشته و بر روی صلیب بمیرد. بار دیگر که بیاید تاج جلال را بر سر خواهد گذاشت و عصای عدالت را برای سلطنت بر روی زمین در دست خواهد داشت. هر یک از ما شاید پرسیده ایم: خدایا، چرا اجازه دادی چنین رنج و دردی بر من اتفاق بیفتد؟ نمیدانم پاسخ خدا برای شما چیست، ولی میدانم که خدا پاسخی برای شما دارد. وقتی 14 ساله بودم پدرم را از دست دادم. یادم هست که پس از پایان مراسم کفن و دفن او، با دوچرخم به محل قبر او بازگشتم و در حالی که گریه می کردم به خدا گفتم: خدایا، چرا او را بردی؟ زمان گذشت و اکنون جواب این سؤال را می دانم. فهمیدم که این روش خدا بود برای اینکه در زندگی یک پسر بچه عمل کند تا بتواند در خدمت خدا باشد. در غیر این صورت من هرگز کشیش و خادم خدا نمی شدم. در واقع چه حقی داریم که از سازنده خود سوال کنیم؟ این انسان ناچیز چه حقی دارد که به چهره آسمان نگاه کرده و بپرسد: چرا چنین عمل می کنی؟ اگر بخواهیم صادق باشیم، باید بپذیریم که به ما مربوط نیست. این کار خداست و مربوط به او می باشد. اینجا جهان و هستی اوست و او بر طبق میل و علاقه خیش این دنیا را اداره می کند. ما فقط بایستی به او اعتماد کنیم. به یاد می آورم که در ایام کودکی در منطقه زندگی می کردم که گردبادهای شدیدی می وزید. در شبهای طوفانی پدرم مرا در آغوش گرفته و به زیرزمین خانه ما می برد تا طوفان و گردباد عبور کند. زیرزمین ما تاریک و نمدار بود و در آنجا راحت نبودیم. گاهی اوقات شبها بایستی در آنجا می خوابیدیم تا در امنیت باشیم. وقتی گریه می کردم پدرم توضیح زیادی درباره گردباد به من نمی داد. فقط به سادگی مرا در آغوش گرفته و از گردبادها محافظت می کرد. تمام آنچه که می دانستم این بود که به پدرم اعتماد داشتم و پس از اینکه پدرم از دنیا رفت کم کم به پدر آسمانیم اعتماد نمودم. ایامی در طول زندگیم بود که کارهایی را انجام می داد که توضیح در مورد آنها به من نمی داد. فرزند اولم از دنیا رفت و واقعا درباره علت آن از خدا بسیار سوال داشتم. آیا می خواهید واقعیت را بدانید؟ هنوز هم در این مورد از او سوال دارم و گاهی می پرسم چرا؟ اما این حقیقت را می دانم که او پاسخی برای این سوال من دارد. روزی به من پاسخ خواهد داد. تا آن زمان به او اعتماد خواهم نمود و با او هر روز زندگی می کنم. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 1 در کتاب حبقوق به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 2 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب حبقوق فصل 2. موضوع اصلی این فصل عبارت است از درک و آگاهی پیامبر. در فصل اول حیرت و تعجب پیامبر را دیدیم. اکنون پیامبر خدا می آموزد که خدا پاسخهایی برای سوالات او دارد. خدا به اولین سوال او پاسخ داد که سبب شد سوال بزرگتری برای حبقوق ایجاد شود. اما خدا به این سوال حبقوق نیز پاسخ خواهد داد. دوست من، اگر سوالی از خدا دارید، آن را به اصطلاح با پرهیزکاری در دل خود نگه نداشته و خود را توجیه نکنید. اغلب از بعضی افراد می شنوم که می گویند من به خدا اعتماد می کنم، در حالی که به او اعتماد ندارند و در هر قدمی از راهی که می روند در دلشان سوال هایی هست که از او نمی پرسند. سوال کردن از خدا گناه نیست. به نزد او بروید و به او بگویید که آن موضوع را درک نمی کنید. حبقوق هم همین کار را انجام داد. عملکرد پیامبر. در حبقوق فصل 2 آیه 1 می‌خوانیم: اکنون از برج دیدبانی خود بالا می‌روم و منتظر می‌مانم تا ببینم خداوند به شکایت من چه جواب می‌دهد. حبقوق می‌گوید که او به برج دیدبانی بالا می‌رود و منتظر می‌ماند. در چندین کتاب از کتاب‌های نبوتی در کتاب مقدس پیامبران با دیدبان‌ها مقایسه شدند. به عنوان مثال در حزقیال فصل 3 آیه 17 نوشته شده است: ای انسان خاکی، من تو را دیدبان اسرائیل کرده ام تا هرگاه هشداری برای قومم داشته باشم تو آن را به ایشان برسانی. پیامبران دیدبانانی بودند که باید به قوم خدا نبوت می کردند و خدا ایشان را برای اعلام نمودن هشدارهایش مسئول می دانست. در شهری که دیوار و حصار داشت، دیدبان بایستی در طول شب مراقب آمدن دشمن می بود و اگر دیدبان وفادار بود، شهر در امنیت می بود. ولی اگر دیدبان خیانت می کرد یا به موقع زنگ خطر را به صدا در نیاورده و هشدار نمی داد، هنگامی که دشمن نزدیک می شد، آنگاه شهر با مشکلات جدی روبرو می شد. بنابراین حبقوق پیامبر خدا میگوید که به برج دیدبانی می رود تا منتظر پیامی از سوی خدا باشد. اکنون منتظر می مانم تا ببینم خداوند به شکایت من چه جواب می دهد. حبقوق در واقع میگوید با صبر انتظار می کشم چون می دانم که خدا پاسخی خواهد داد. نمی دانم پاسخ او چه خواهد بود، اما می دانم که پاسخی برای من دارد و در زمان مناسب به من جواب خواهد داد. حبقوق انتظار ندارد که خدا او را توبیخ و سرزنش کند چون شکایت کرده و راه و روش‌های خود را مورد سوال قرار داده است. حبقوق احساس می‌کند که خدا پاسخ درست به او خواهد داد به طوری که روش‌های خدا را بفهمد و او حاضر است برای درک و فهم آن منتظر بماند. خدا اغلب تأخیر می‌کند. او هر کاری که انجام می‌دهد به آهستگی عمل می‌کند. خدا می‌خواهد به حبقوق پاسخی دهد، ولی در زمان مناسب و معین این پاسخ خواهد آمد. این ما هستیم که در عجله می‌باشیم، اما خدا چنین نیست. به عنوان مثال بعضی اوقات می‌شنوم که مسیحیان از به‌زودی آمدن عیسی مسیح صحبت می‌کنند. می‌توانید در کتاب مقدس به من نشان دهید که در کجا این موضوع یافت می‌شود؟ هیچگاه چنین سخنی را نیافتم. در مکاشفه فصل 22 آیه 7 عیسی مسیح گفت من به سرعت می‌آیم. اون نگفت که به زودی می‌آیم. اکنون بیش از 2000 سال گذشته است که او چنین گفته و نمی‌تواند منظور او به زودی بوده باشد. او گفت که به سرعت باز می‌گردد، چون آنچه که در کتاب مکاشفه عنوان شده است همگی درست قبل از بازگشت او به زمین به سرعت اتفاق می‌افتند. آنچه شروع آخرین هفته سال قبل از آمدن عیسی مسیح برای برقراری ملکوتش را آشکار خواهد ساخت، ربوده شدن ایمانداران کلیسا می باشد. وقتی کلیسا زمین را ترک کند، حوادث به سرعت اتفاق می افتند. هر یک از بلاها و حوادث یکی پس از دیگری انجام خواهد شد. عیسی مسیح به سرعت می آید. او بر طبق برنامه و زمان معین خواهد آمد. ما نباید در انتظار به زودی آمدن عیسی مسیح باشیم، بلکه باید آمدن حتمی و 100% او را انتظار بکشیم. برخلاف آنچه از بعضی از مسیحیان پرهیزکار می شنوم، عیسی مسیح در آمدنش تأخیر نخواهد کرد. او بر طبق زمان و برنامه معین خیش می آید و نه بر طبق برنامه من یا شما. او تأخیر نخواهد کرد، اما باید به یاد آوریم که خداوند بردبار، پر از تحمل و صبور است. او نمی‌خواهد که هیچ کس هلاک شود و در روزگار حبقوق هنوز گروهی از مردم در بابل بودند که خدا می‌خواست نجات دهد. آن 70 سال اسارت قوم اسرائیل در بابل بایستی زمانی باشکوه و پرجلال برای خدا می‌شدند، چون خدا حتی می‌خواست قلب نبوکدنصر پادشاه بابل را نیز به دست آورد. حبقوق میگوید به برج دیدبانی خود میروم. هنوز پاسخی از خدا دریافت نکردم، ولی منتظر پاسخی از سوی او خواهم ماند. و دوست من، بایستی با ایمان قدم بردارید و نه با دیدن. پولس رسول در دوم قرنتیان فصل 5 درباره زمانی سخن میگوید که بدنهای ما درون قبر گذاشته خواهد شد. روزی خواهد رسید که عیسی مسیح ما را فرا خواهد خواند و بدنهای ما از قبر بیرون خواهد آمد. در طول این مدت که از بدنهای خود جدا می باشیم، در حضور خداوند می باشیم. وقتی ما این بدن جسمانی را ترک می کنیم، در خانه با خداوند خواهیم بود. یک مدت زمانی میان دفن بدنهای ما و قیام بدنهای من وجود دارد. آنطوری که ما به چیزهای اطراف نگاه می کنیم، به نظر ما خدا برای داوری آهسته حرکت می کند. و به همین دلیل پولس رسول در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 7 چنین توضیح داده است. ما این امور را نبا دیدن، بلکه با ایمان باور می کنیم. آیا هنوز سوالاتی دارید که به آنها جواب داده نشده است؟ من هنوز سوالاتی دارم، اما آموختم همانطوری که در ایام کودکیم پدرم مرا هنگام طوفان و گردباد در آغوش گرفته و به محل امنی می برد، پدر آسمانی من نیز دلیلی درست و برحق برای انجام کارهایش در زندگیم دارد. اگرچه من همیشه او را نمی فهمم، ولی می دانم که او روزی برای من جوابی مناسب دارد. او پاسخ مرا خواهد داد. ما نیاز داریم که به او اعتماد داشته باشیم. صبر و انتظار پیامبر. در حبقوق فصل 2 آیه 2 می خوانیم خداوند به من گفت آنچرا به تو نشان می دهم با خطی درشت و خانا بر تخت سنگی بنویس تا هر کس بتواند با یک نگاه آن را بخواند. خدا در واقع می گوید آنچه به تو نشان می دهم را آنچنان بنویس که مردم در قرن 21 میلادی نیز که سوالاتی دارند بتوانند پاسخی را داشته باشند در روزهایی که با ایمان قدم بر می دارند. تا هر کس بتواند با یک نگاه آن را بخواند، در اینجا منظور این نیست که آنچنان خانا و درشت نوشته شده باشد که هر کسی می‌دود نیز بتواند بخواند. خدا در واقع گفته است که ما باید یک نقشه جاده و مسیر راه را داشته باشیم. نیاز داریم بدانیم به کجا می‌رویم. لازم است به اندازه کافی در مورد راه اطلاع داشته باشیم، به طوری که پس از خواندن مسیر راه بتوانیم بدویم. یعنی هر که آن را بخواند بایستی به دیگران بگوید و به این ترتیب پیام رسان کلام خدا می شود. دوست من، امروز افراد زیادی هستند که سعی می کنند کلام خدا را بدون آمادگی و تدارک مناسب موعظه کرده و تعلیم دهند. آنها نیاز دارند بیشتر کتاب مقدس را مطالعه کنند قبل از اینکه دویدن با آن را شروع کنند. به یاد می آورم زمانی که می خواستم وارد خدمت مسیحی شوم، فکر کردم که در تعدادی از سمینارهای کالج شرکت نکنم تا بتوانم زودتر به دانشکده آموزش کتاب مقدس بروم و موعظه کردن را شروع کنم. خدا را شکر می کنم برای یک کشیش خوب که به من گفت هر نوع تعلیمی را که می توانم داشته باشم از دست ندهم. قبل از اینکه شروع به دویدن کنید، بیاموزید که بخوانید. قبل از اینکه شهادت دادن به عیسی مسیح را شروع کنید، به اندازه کافی آگاه شوید تا بتوانید دلیل ایمان و امیدی که در شما است را بیان کنید. در حبقوخ فصل 2 آیه 3 می‌خوانیم: اگرچه آنچه به تو نشان می‌دهم در حال حاضر اتفاق نمی‌افتد، ولی مطمئن باش که سرانجام در وقت معین به وقوع خواهد پیوست. هرچند تا وقوع آن مدت زیادی طول بکشد، ولی منتظر آن باش، زیرا وقوع آن حتمی و بدون تأخیر خواهد بود. برای توضیح این آیه به پاورقی و تفسیری که در یکی از ترجمه‌های معتبر کتاب مقدس نوشته شده توجه بفرمایید. در آیات 2-20 پاسخ خداوند به پیامبر منتظر را می‌بینیم. به سه نکته بایستی دقت شود. 1. در آیات 5-13 و آیات 15-19 داوری اخلاقی خداوند بر اعمال شریرانه‌ای که قوم اسرائیل انجام می‌داد. 2. در آیه 14 هدف آینده خدا همان گونه که آب دریا را پر می کند، زمانی خواهد رسید که درک و شناخت عظمت خداوند جهان را پر خواهد ساخت. این مکاشفه در بازگشت پرجلال خداوند نشان داده شده است. نکته اول، همانطور که در متن موازی با این قسمت، یعنی در اشعیا فصل 1 آیه 9-12 نوشته شده است. و نکته دوم، در نقل قولی که در متن عبرانیان فصل 10 آیه 37-38 می باشد، از آیه 3 استفاده شده که به بازگشت خداوند اشاره می کند که مربوط به زمانی است که وعده شناخت پرجلال خدا به انجام رسیده است. 3. در این میان تا قبل از بازگشت خداوند درستکاران با ایمان زندگی خواهند کرد، که همین حقیقت بزرگ را در ارتباط با یهودیان و غیر یهودیان در رومیان فصل 1 آیه 7 در ارتباط با غیر یهودیان در غلاطیان فصل 3 آیه 11-14 و در عبرانیان فصل 10 آیه 38 به طور خلاصه به یهودیان گفته شده است. این زندگی تنها بر طبق ایمان نجات را نه تنها برای غیر یهودیان امکان پذیر ساخته، بلکه برای باقی مانده ایمانداران قوم اسرائیل نیز امکان دارد، هرچند که بر طبق رومیان فصل 11 آیه 1 و آیه 5 ملت اسرائیل در نابینایی و بی ایمانی به سر می برد. کهانت و معبد ایشان از بین رفته و در نتیجه قادر نیستند که دستورات شریعت خدا را انجام دهند. خداوند چنین عمل می کند. در نظام و حکم خدا قوم اسرائیل از سرزمینشان بیرون رانده شده و بر طبق دوم قرنتیان فصل 3 آیه 12 الی 15 از نظر خدا نسبت به راه‌های خدا نابینا هستند. اما با توجه به وعده پر از رحمت خدا هر فرد یهودی با توجه به پیدایش فصل 15 آیه 6 و رومیان فصل 4 آیه 1 الی 5 می تواند در ایمانی ساده مانند ابراهیم آرامش و نجات یابد. ولی این موضوع زمینه ای را برای عهدهای فلسطینی و داوودی همانطوری که در کتاب تثنیه فصل 30 آیه 3 و دوم سموئیل فصل 7 آیه 16 نوشته شد که زمین از شناخت خدا پر خواهد شد که در کتاب حبقوق فصل 2 آیه 14 نیز دیده می شود. در حبقوق فصل 2 آیه 20 و همچنین فصل 11 آیه 25 الی 27 خداوند دوباره در معبد خود خواهد بود. دوست من، می توانید به این واقعیت توکل و یقین داشته باشید که خدا روزی پاسخهای همه سوالات ما را خواهد داد. این روزی عالی و باشکوه خواهد بود. من علاقه‌ای به خیابان‌های طلایی بهشت آسمانی ندارم، بلکه بسیار بیشتر علاقمند هستم به اینکه پاسخ سوال‌ها و مسائل بزرگی را که انسان‌ها با آنها امروز روبرو هستند را بدانم. در مدتی که روی زمین می‌باشم، با ایمان قدم برمی‌دارم. نمایشی با شکوه برای پیامبر. در حبقوق فصل 2 آیه 4 می‌خوانیم: این را بدان که بدکاران نابود خواهند شد، زیرا به خود متکی هستند. اما درستکاران زنده خواهند ماند، زیرا به خدا ایمان دارند. اکنون یکی از مهمترین آیات کتاب مقدس را مشاهده می کنیم. آیه کلیدی در کتاب کوچک حبقوق همین آیه است و در واقع کلیدی است برای سه رساله مهم و اصولی در عهد جدید که این آیه را نقل قول کردند. یعنی رومیان فصل 1 آیه 17، غلاطیان فصل 3 آیه 11 و عبرانیان فصل 10 آیه 38. درستکاران زنده خواهند ماند زیرا به خدا ایمان دارند. به عبارت دیگر درستکار با ایمان زندگی می کند. به شیوه های متفاوتی تلاش شده تا این حقیقت توضیح داده شود و در هر توضیحی بر یکی از کلمات این سخن تأکید شده است. بعضی افراد سعی کردند که ایمان را به معنای وفاداری و امانتداری تفسیر کنند که در نتیجه مفهوم آیه از نظر ایشان چنین است. فرد درستکار با وفاداری و امانتداری زندگی می کند. اما این آیه در واقع دو راه را به ما نشان می دهد. دقت کنید که در آیه به دو گروه انسانی که در دنیا هستند اشاره می شود. یک، بدکاران که به خود متکی هستند و دو، درستکاران که با ایمان زندگی می کنند. به عبارت دیگر می توانید این دو گروه را از دست رفتگان و نجات یافتگان بنامید. آنهایی که به خدا ایمان ندارند و کسانی که به خدا اعتماد کردند و یا می توانید آنها را متکبران و فروتنان بنامید. به یاد دارید که در آیه 1 حبقوق گفت به برج دیدبانی می رود و منتظر پاسخ خداوند می ماند؟ پیام عالی و بزرگ خدا توضیح خواهد بود در ارتباط با اینکه خدا چگونه با افراد و ملت‌ها روبرو خواهد شد. بنابراین اینجا در حبقوق فصل 2 آیه 4 یک اصل بزرگ را مشاهده می کنیم که خدا در کتاب مقدس بیان نموده است. پیام این است: بدکاران متکبر هلاک می شوند، اما درستکاران به وسیله ایمان زندگی خواهند کرد.